رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 27 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. احمد دولت اوغلو فرستاده ویژه حکومت ترکیه اظهار نمود که انقره جدول خروج نیروهایش از شمال عراق را فقط بعد از بین بردن پایگاه‌های آشوبگران حزب کارگران کردستان در این منطقه تهیه خواهد کرد. این اظهارات دولت اوغلو بعد از مذاکرات او با هوشیار زبری وزیر خارجه عراق پخش گردید. نیروهای ترکیه برای انجام عملیات نظامی علیه آشوبگران کرد روز 21 فوریه وارد شمال عراق شدند. امروز نظامیان ترکیه گفتند که در زدوخورده‌های شب گذشته 77 تن از آشوبگران به هلاکت رسیدند و تعداد عمومی آشوبگران کشته شده در زدوخورده‌های اخیر تقریبا 230 نفر را تشکیل می‌دهد. در این عملیات به اطلاع رسمی همچنین 24 افسر و سرباز ترک نیز به هلاکت رسیدند. امروز روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده بار دیگر از ترکیه دعوت کرد که عملیات نظامی علیه آشوبگران حزب کارگران کردستان در شمال عراق را به درازا نکشد. بغداد عملیات نیروهای ترکیه در قلمرو کشور را چون تهدید جدی به یک پرچگی و استقلال عراق ارزیابی میکند. دادگاه اسپانیا 20 تن از اسلامگراها را با اتهام دست داشتنشان در حمله تروریستی به مهلت‌های گوناگون روانه زندان کرد. گفته می شود که همه آنها با سازمان القاعده رابطه داشتند و عملهای تروریستی در اسپانیا را طرح‌ریزی می کردند. رهبر گروه عبدالرحمن طاهری به 14 سال زندان محکوم شد. همه مجرمان سال 2004 چند ماه بعد از حمله تروریستی در قطاره‌های مدرید بازداشت شدند که بر اثر این حمله 191 نفر به هلاکت رسیدند. هزاران جانبداران نیروهای مخالفین ارمنستان امروز هم در یروان همایش اعتراضی علیه نتایج انتخابات پرزیدنتی هفته گذشته را ادامه دادند. روز هشتم است که آنها لغو نتایج این معرکه سیاسی را طلب دارند. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی ارمنستان در انتخابات سروزیر پیشین کشور سرژ سرکیسیان پیروز شده است و اما مخالفین با این راضی نیستند. جانبداران مخالفین در خیابان خیمه زدند و بدداری شبانه روزی را تشکیل کردند. دیروز سرژ سرکیسیان با رقیبانش در معرکه انتخاباتی ریاست جمهور مذاکرات کرد و هشدار داد که این اعتراضها خلاف قوانین کشورند. جیر لیندستاد رئیس اینستیتوت نوبل نروژ اظهار کرد که 197 نفر داوطلبان جایزه صلح نوبل در سال 2008 اند. گفته می شود که از این قبل فقط 3 سال پیش چنین تعداد بزرگی نامزدها ثبت نام شده بود. الحال نام و نسب نامزدها مخفی نگه داشته می شود و ما طبق بعضی خبرها میان داوطلبان رئیس جمهور سابق فنلاندیا مارتی اختیساری، کانسلر سابق آلمان هلموت کال و دیگر اندیش از کوبا اوسوالد پایانیز هستند. برنده جایزه صلح نوبل روز 10 اکتبر سال روان اعلام می شود. با خبرنگاری مجله نیو تایمز چاپ مسکو ناتالیا مورار باز هم اجازه ورود به قلمرو روسیه را ندادند. طور خودی ناتالیا مورار در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرزبان‌های فرودگاه دمدید او اظهار کردند که او اجازه ورود به روسیه را ندارد. آخر هفته گذشته ناتالیا مورار و همکارش از مجله نیو تایمز ایلیا برابانوف ازدواج کردند و تصمیم گرفتند که در مسکو به سر می‌برند. ماه دکبر سال گذشته هم ناتالیا مورار شهروند مولدوا در فرودگاه بازداشت شده بود. مقامات مرزبانی گفتند که طبق دستور خدمات فدرالی امنیتی روسیه ورود او به کشور غیر ممکن است و بعداً مورار را به مولدوا استرداد کردند. ناتالیا مورار مطمئن است که اقدام مقامات انتظامی روسیه به فعالیت خبرنگاریش بستگی دارد. چند مطلبی نشر کرده ناتالیا مورار از جمله درباره به اصطلاح کاسه سیاه کرمل و سرمایه گذاری احزاب در معرکه‌های انتخاباتی باعث خشم مقامات روسیه شده بود. و ساکین ایالت جورجیا ایالات متحده رابرت هاریس در لاتری میگا میلیونز 275 میلیون دلار برد کرد. این بزرگترین برد در تاریخ لاتری جورجیا محسوب می شود. صاحب سرمایه بزرگ که میانه حالانه به سر می برد تصمیم گرفته است که برای خود خانه بر هوا بنیاد کرده حق تحصیل نبیره هایش در دانشگاه را بپردازد.
اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند و من فرهاد میلاد حالا با شما و برنامه از استودیو شهر دوشنبه می پیوندم. اینک مطالب اصلی برنامه.
بعضی نمایندگان پارلمان تاجیکستان گفتند ساختارهای حکومتی این کشور در فساد دست دارند.
آیا تعیین آمبودسمن یا نماینده حقوق بشر در تاجیکستان از طرف رئیس جمهور منطقی است؟
ترکیه گفته است برای فراخواندن نیروهایش از شمال عراق جدول زمانی تعیین نمی کند.
شخصیت‌های مذهبی بدخشان خواستار خلع سلاح گروه‌های غیرقانونی مسلح شدند.
عکس‌های ترکمنباشی یا سابق رئیس جمهوری ترکمنستان را تدریجاً از خیابان‌ها و پشتاق بناها می‌چینند.
مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند ارزش سامانه را در نسبت واحد پولی کشورهای تعیین میکنند که تاجیکستان با آنها رابطه نزدیک اقتصادی دارد.
شنوندگان گرامی در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. برخی از وکیلان مجلس نمایندگان حکومت تاجیکستان را در فساد و مساعدت به گسترش اقتصاد پنهانی در کشور گناهکار می دانند. با گفته این وکیلان در بیشتری موارد جنایت های سنگین اقتصادی در کشور با شرکت منصبداران دولتی رخ می دهد. اما شیرخان سلیمزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه یا فساد این ادعا را رد کرده است و گفته است دولت در مبارزه با فساد به پیشروی های قابل ملاحظه نایل شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
ضمن بررسی لایحه قانون درباره آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد، برخی از وکیلان در مجلس نمایندگان تاجیکستان از افزایش فسادکاری در مقامات دولتی و همزمان از گسترش اقتصاد پنهانی در کشور شدیداً اظهار نگرانی کردند. به گفته نمایندگان پارلمان، حاکمیت در تاجیکستان آلوده به فساد است و رواج اقتصاد پنهانی به حد است که مبلغ بودجه در برابر آن به مراتب کمتر است. شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که تا کنون مقامات نتوانستند جهتی کاهش سطح کروپسی در حکومت اقدامات مؤثری را انجام دهند، زیرا فساد تقریبا در همه ساختارها ریشه گرفته است.
میلیارد میلیارد پول این بودجه که ما تنجل میکنیم و همدیگر خفا میکنیم، وزیر بیچاره مالیه را همینجور چخت میکنیم، این هیچی هست نسبت به تنوای کلامی. حکومت در دست همین کرپسنی راست اصلا اقتصادی و تامین را پچک کردن. آدمان که صاحب‌دلانه کار میکنن همین را زیر پا کردن. ترقیات همین را نمیمونن. ما درباره این گفت زدن نمیخواییم. اساس همین منبع کووید شما کروپسی را
حداقل کم کرده میتونید. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور نیز تاکید کرد که فسادکاری در سطح حاکمیت دولتی تقریبا به یک عادت تبدیل یافته است.
اون فضای عمومی که واقعا سطح کروپسی یا فساد در کشور بخصوص در مقامات دولتی خیلی زیاد است، از هیچ کس پوشیده نیست.
صدرالدین خیرالدینوف عضو کمیته ساختمان صنعت و انرژی مجلس نمایندگان میگوید در بیشتر موارد جنایت های سنگین اقتصادی در کشور با شرکت منصبداران دولتی رخ می دهد، ولی بدون جزا باقی گذاشتن منصبداران آلوده و شریک با فساد و فسادکاری، نقش و مقام حاکمیت دولتی را در جامعه کمرنگ می سازد.
امروز یکان جنایتی کلان متشکل، یکان جنایتی کلان اقتصادی به اشتراکی شخصان منصبدار مقامات را پیدا کننده عملی نمی شود. بنابراین همه جنایت های آشکار شده اقتصادی، همه جنایت های کلان باید تحلیل کرده شوند. تحلیل کرده شوند از نظر اشتراک شخصان منصبدار در آنها و این گناهکاران یافته شود و آنها به جرمگیری کشیده شوند.
در همین حال شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا با رد ادعاهای وکیلان پارلمان گفت دولت جهت مبارزه با فساد در یک سال اخیر به پیشروی های قابل ملاحظه نویل شده است.
من به این فکر و به این عقیده که اگنتی در سطح بالا گویا کسی را به جوابگاری نکشیده باشد روزی نیستم. تنها در سال 2007 نسبت 136 نفر شخصان منصبداری مقامات حاکمیت دولتی، مقامات حفظ حقوق از جمله مقامات سودی، پراکوراتورا، امور داخله، گمرک با جوابگاری جنایتی برای صادر کردن جنایت های کرپسیونی کشیده شدند. از جمله یک نفر رئیس ناحیه، 4 نفر سردار نظارت انداز شهر و ناحیه ها، 4 نفر بود به فکرم کمیساریت های حربی، معاون سردار شعبه کافتکوی جنایتی ریاست کارهای داخلی ولایتی.
در جریان بررسی طرح قانون، سیدالله خیرالایوف با عنوان رئیس مجلس نمایندگان از شیرخان سلیمزاده رسما درخواست کرد که نحوه و شفافیت فروش اموال حزب کمونیست کشور را مورد تفتیش قرار دهد.
اگر چای که ماشینوی نوی که حزب کمونیست داشت، بعد در وقت بوشخوری گرفتن، ارزون کردن، خریدن و خود بعد بردن ده کرد قیمت کرده فروختن،
به این ترتیب مجلس نمایندگان طرح قانون درباره آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون را به تصویب رسانیده زمینه و شرایط حقوقی فعالیت این نهاد را فراهم کرد، اما به باور منتقدان دولت وجود گسترده علاقه و پیوندهای تباری و محلی منصبداران زینه های بالایی حاکمیت دولتی امکان نخواهد داد که نهاد مذکور در اجرای مسئولیتش کامیاب شود. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
نگرانی بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان از افزایش فساد در ساختارهای دولتی تاجیکستان.
و باز یک خبر از پارلمان. امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون وکالتدار درباره حقوق انسان یا آمبودسمن را به تصویب رساند. بر اساس قانون جدید آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر را رئیس جمهور با رضایت پارلمان تاجیکستان تعیین و آزاد میکند که به گفته حامیان حقوق نفر مسئول را پایبند اراده ریاست کشور میسازد. اما نماینده رئیس جمهور در پارلمان میگوید آمبودسمن یا مسئول حقوق بشر یک مقام مستقل حامی حقوق انسان در تاجیکستان خواهد بود که هدف آن تحکیم نهادهای جامعه مدنی، حفظ و رعایت حقوق و آزادی های انسان خواهد بود. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از دوشنبه.
قانونی آمبودسمن در اجلاس پارلمان تاجیکستان بدون بحث و بررسی های جدی و طولانی پذیرفته شد. این قانون تعیین آمبودسمن یک مقام مستقل حامی حقوق انسان در تاجیکستان را پیش بینی میکند که هدفش تحکیم نهادهای جامعه مردم سالاری، حفظ و رعایت حقوق و آزادی های انسان میباشد. و اما ناظران حقوق و ایده سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان میگویند با صلاحیت رئیس جمهور واگذار شدن تعیین و برکنار آمبودسمن مستقلیت این نهاد را تأمین نخواهد کرد و عملا مأمور حقوق بشر را به یک مقام دیگری تابع دولت تبدیل می‌دهد. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان از حزب نهضت اسلامی ضمن بررسی طرح قانون آمبودسمن با استناد به یک نامه دسته جمعی سازمان‌های غیر حکومتی که تقاضای انتخابی بودن آمبودسمن را کردند گفت
یک چند تشکیلات و سازمان‌های غیر دولتی که به حقوق انسان در تاجیکستان سر و کار دارند یک نامه به مجلس نمایندگان فرستادن، تقریبا همه وکیلان اون رو دریافت کردن، حداقل در دست ما هست. اونها خواهش کردند که با پیشنهاد پرزیدنت وکالتدار در مجلس نمایندگان انتخاب کرده شود، یعنی نه اینکه رضایت مجلس نمایندگان گرفته شود، به خاطر داشتن استقلالیت و آزادی بیشتر در عمل کردن وکالت‌هایش. برای چی پیشنهاد اون سازمان‌ها قبول نگشت می‌خواستیم شرح دهیم.
در پاسخ به سوال وکیل پارلمان محی‌الدین کبیری، نماینده کامل حقوق رئیس جمهور در مجلس نمایندگان ظریف علیزاده گفت:
در بسیار دولت‌هایی که شکل اداره پرزیدنتی دارن، البته در اونها مدل‌های گوناگون هستند، و وقتی که این مسئله با دیگر سازمان‌های بین‌المللی محاکمه شدگی بود و به همین خلاصه آمدیم که برای فعالیت پرزور داشتن این مقامات در جمهوری پرزیدنتی خوب می شود که با رضایت پارلمنت این مقام از جانب پرزیدنت تعیین کرده شود. البته کفالت ها در قانون هستند که این تابع نباشد و این مقام مستقل است.
ظریف علیزاده مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان اید به سیاست حقوقی افزود: امبودسمن باید بیش از 35 سال و معلومات عالی حقوق شناسی داشته باشد. امبودسمن را رئیس جمهور برای 5 سال تعیین می کند و پس از تعیینات در مجلس نماینده قسمی خدمتی یاد خواهد کرد. و اما کارشناسان بر این نظرند که شرط نیست امبودسمن حقوق شناسی کسبی باشد و نباید او از سوی رئیس جمهور تعیین شود. نامزدی علمی حقوق شاکرجان حکیموف میگوید:
اساساً حقوقهای شهروندان جمهوری تاجیکستان از جانب سطح‌های مختلفی مقامات اجرایی حکومت دولتی رعایت کرده نمی‌شود و گذشته از این به هر حال با در نظر داشت طبیعت حقوقی و جایگیرشوی قواهای سیاسی و تعیینات اجتماعی پارلمان، مجلس نمایندگان خصوصیت دموکراتیاش زیادتر است، چون اونجا برخورد منفعت ها هست. نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مختلف اجتماعی امکانیت بحث و مناظره کردن را دارند و در زمینه برخورد منفعت ها ماهیتا مسائل همه طرفه و پررتر و ژرف‌تر بررسی نیست می شوند. از این خاطر خوب می شود که اول وکالتدار اوید به حقوق انسان در نزد اقلا پارلمان جمهوری تاجیکستان عمل کند و نامزدیش از بین چند نفر پارلمان بگذار انتخاب کند.
ولی صرف نظر از اندیشه‌های حقوق شناسی تاجیک شاکرجان حکیموف و ایده از سازمان‌های غیر حکومتی، وکیلان پارلمانی تاجیکستان نخواستند که حق انتخاب و تعیین امبودسمن را به اختیار خود واگذارند، نه به رئیس جمهور. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قبول قانون جدید درباره وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن در پارلمانی تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، شما همچنین می توانید متن این گزارش ها را در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز در بغداد پایتخت عراق بهرام صالح کفیل نخست وزیر عراق و احمد داوودوغلی فرستاده ویژه ترکیه با هم ملاقات و حمله نیروهای ترکیه به پایگاه های حزب کارگری کردستان در شمال عراق را بررسی کردند. این در حال است که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در جریان بازدید خود از دهلی پایتخت هندوستان خواستار خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شده است. کفیل نخست وزیر عراق گفته است استقرار بیشتری نیروهای ترکیه در عراق می تواند ثبات وضع را در منطقه به هم بزند. ولی فرستاده ویژه ترکیه گفته است عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق به مناسبات ترکیه و عراق اثری منفی نخواهد گذاشت. با وصف این، جانبهای ترکیه و عراق در این مذاکرات درباره عملیات نیروهای ترکیه در خاک عراق به چه نتیجه رسیده اند؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور در این باره.
مقامات عراق از عملیات نظامی ترکیه علیه آشوبگران حزب کارگران کردستان در شمال کشور هرچی بیشتر اظهار نگرانی میکنند. آنها حد میزنند که هلاکت مردم آسایشته بر اثر این عملیات شاید نیروهای نظامی کردها موسوم به پیشمرگه را وارد نزاع کند. به خاطر جلوگیری از گسترش نزاع، حکومت نوری الملکی از انقره تقاضا کرد که نیروهایش را از شمال عراق بیرون بکشد. دیروز سخنگوی رئیس حکومت علی الدباغ نگرانی های افزاینده بغداد را این گونه ابراز داشت:
نريد ان نحتفظ بعلاقه طيبه مع تركيا وعلى تركيا ان تتفهم
ما میخواهیم روابط خوبمون را با ترکیه حفظ کنیم و ترکیه باید درک کند که وضع خطربار است و از یک اشتباه نظامی نظام میتواند گسترش یابد. شاید زد و خوردها میان پیشمرگه و نیروهای ترکی شروع شده مردمی آسایشته و ساختارهای منطقه را نیز به گرداب خود بکشند که این برای حکومت عراق قابل قبول نیست.
يتعرض له المدنيون والبنى التحتيه وهذا لن تسمح به القوات والتسمح به الحكومه العراقيه.
عوام به نظر می رسد که دست بغداد در حل این مشکل کوتاه است، زیرا منطقه کردنشین در شمال کشور تحت نظارت حکومت مرکزی نیست. عوام گفته می شود که با وجود این نگرانی های حکومت به پایه و بنیاد نیستند و نشانه های امکان گسترش نزاع هم مشاهده می شوند. یک هفته پیش گروهی مسلحان پیشمرگه در موضع برمینی پیش راه کاروان زیره پوش های ترکی را گرفته طلب کردند که آنها عقب بگردند. خبرگزاری فرانس پریس می نویسد مسلحان کرد به نظامیان ترکیه گفتند که فقط از بالای جسدهای آنها گذشته به این موضع وارد خواهند شد و ترک ها عقب نشینی کردند. رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه عملیات نظامی در شمال عراق را حمایه قانونی قلمرو خود از مسلحان حزب کارگران کردستان ارزیابی می کند. انقره می خواهد پایگاه مسلحان این حزب در شمال عراق را از بین ببرد. آشوبگران کرد محض از همین پایگاه ها به قسمت جنوب و شرقی ترکیه حمله می آورند. سروزیر ترکیه مردم عراق را مطمئن ساخته نیست که عملیات نظامی فقط یک هدف دارد، تأمین آرامی و ثبات در منطقه. رجب طیب اردوغان می گوید
کوزه عراق تا یوالانن ترور ارگوتو بیزیم اولکمیز و
سازمان تروریستی مستقر در شمال عراق یک عامل نااستواری سیاسی در عراق است و همچنین تهدید است برای کشور و مردم ما. همکاری در مبارزه با ترور روابط گوناگون جبهه‌های اقتصادی و سیاسی ما را وسعت می‌بخشد.
چوک بویتلو اکونومیک و سیاسی ایلیشکیلره ایومه کازاندیراجکتر.
در همین حال پارلمان ولایت خودمختاری کردستان عراق این هفته عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق را محکوم کرد و از همپیمانهای ترکیه از جمله ایالات متحده خواستار کمک در حفظ منطقه شد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته چند بار از ترکیه دعوت کرده بود که عملیات نظامی علیه آشوبگران حزب کارگران کردستان را به درازا نکشد. سروری پنتاگون که عین حال با یک بازدید در هندوستان به سر می‌برد، اخیراً در نشست خبری در نیو دهلی تکرار کرد که این عملیات باید همگی چند هفته ادامه کند و ماه‌ها طول کشیدن آن غیر قابل قبول است. همزمان وزیر دفاع آمریکا از محکوم کردن عملیات نظامی ترک‌ها در شمال عراق خودداری نمود.
مذاکرات بغداد درباره عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق.
ادامه برنامه خبر هیلری کلینتون و باراک اوباما نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برای مقام رئیس جمهوری به هفته نهایی مبارزه های انتخاباتی خود نزدیک شدند. کارشناسان میگویند اگر بعد از 11 پیروزی پی در پی باراک اوباما در ایالت های اوهایو و تگزاس نیز پیروزی به دست آورد، شانس برای هیلری کلینتون باقی نخواهد ماند. تا حال اوباما رای 1372 نماینده را به دست آورده است، در حالی که خانم کلینتون 98 رای کمتر به دست آورده است. تفصیلات در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
شدت مبارزه میان دو نامزد شونده رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلری کلینتون و باراک اوباما در عرفه انتخابات پیشکی در ایالت های اوهایو و تگزاس به اوج خود رسید. آخرین بحث تلویزیونی آنها را شارحان به شمشیرزنی لفظی مانند کردند که از هر ضربه آتش به چارسو میپرد. رقیبان این بار بیشتر روی مسئله های مربوط به حفظ صحت، تجارت آزاد و جنگ عراق تمرکز کردند. بحث در حال جریان گرفت که اوباما نشر یک عکس خود را در اینترنت در لباس شبه پوشش مسلمانان به ستاد خانم کلینتون پیوند داد. در آن اوباما در سر سله سفید و در تن پوشش سفید شبه به نیمه احرام نمودار می شود. خادمان ستاد تبلیغاتی کلینتون پیش از این اطلاعی را نشر کرده بودند که اوباما احتمالاً گذشته اسلامی دارد. اما خانم کلینتون همه گونه پیوند ستادش را با انتشار این عکس رد کرد و در پاسخ اوباما را عیبدار نمود که با تفسیر نادرست برنامه تندرستی او به انتخاب کنندگان ورقه های تهمت آمیز فرستاده است. تحلیلگران حادثه های اخیر را علامت یأس طرفداران خانم کلینتون نامیدند و میگویند برای هیلری پیروزی در اوهایو و تگزاس حیاتاً مهم است، زیرا بدون آن در صحنه باقی مانده نمیتواند. خود کلینتون با تکرار از کارآزمودگی خیش در سیاست خارجی حرف زد و چنین گفت:
You know, standing on that stage with Senator McCain, if he is, as appears to be,
در میدان با سناتر مکین که ظاهراً نامزدی جمهوری خواهان می شود، من بهتر می توانم روبرو قرار بگیرم و یک قطار مسئله های را حل کنم که امریکا در پیش دارد.
اما در همین بحث مستقیم تلویزیونی خانم کلینتون که هرچند وضع فعلی روسیه را درست شرح داد، نتوانست نام پرزیدنت برگزیده پوتین را به زبان آورد. گاهی که او پیاپی به ذکر نام مدودف از او سخن گفت، مجری نمایش در تلویزیون ان بی سی تیم راسورد پرسید آیا کلینتون نام این نامزد را می داند؟ در نوبت خود اوباما نیز سیاستدانی کلینتون را هدف اساسی ضربه های خیش قرار داد و گفت
در حالی که وای بوش را تنقید میکند که قضاوت بسیار بد دارد و کشور یک چنین شخص دیگر به شبیه او را تحمل کرده نمیتواند، عملا خانم کلینتون به این شخص کمک کرد تا تصمیم جنگ عراق را بگیرد که برای ایالات متحده امریکا از لحاظ استراتژی تخریبگرانه بود.
This individual to make a decision that has been strategically damaging to the United States of America.
در این بین شورای هم با تردید خیلی کم پیروزی اوباما را در اوهایو و تکساس پیشگویی میکنند. حتی نه تنها در این دو ایالت بلکه طبق نظرسنجی سی بی اس نیوز و نیویورک تایمز 54% دموکرات های تمام آمریکا از اوباما و 38% از کلینتون پشتیبانی خواهند کرد. در حال حاضر شماری وکیلان طرفدار اوباما در انجمن حزبی از وکیلان هواخواه خانم کلینتون نزدیک به 100 نفر بیشترند. اما تصمیم قریب 600 وکیل هنوز معلوم نیست و مبارزه برای جلب آنها ادامه دارد.
مبارزه های انتخاباتی در امریکا
برنامه را ادامه می دهیم. عفو بین الملل سازمان حفظ حقوق بشر گزارش خود را درباره پایمال شدن آزادی عقیده در روسیه به نشر رسانده است. در گزارش آمده است مقامات رسمی به سازمان های حفظ حقوق فشار می آورند آزادی شهروندان را برای تشکیل همایش ها و آزادی مطبوعات محدود می کنند. همکار ما محمد رحیمی سیدر در گزارش خود از مسکو میگوید گزارش سازمان عفو بین الملل در حال به چاپ رسیده است که بعد از 3 روز دیگر در روسیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
رئیس نمایندگی عفو بین الملل در روسیه سرگئی نیکیتین در توضیح به بعضی نکات گزارش به رادیوی آزادی در مسکو گفت انتشار گزارش سازمان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری این کشور حساب شده است، زیرا محدودسازی حقوق به آزادی بیان محض در مرحله بین انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی بیشتر مشاهده شد.
در این گزارش ما درباره آن صحبت میکنیم که وضع در روسیه هرچی بیشتر جنبه منفی کسب میکند.
در گزارش درباره شیوه های پایمال سازی آزادی بیان و آزادی همایش سخن میرود. مثال های فراوانی از جریان کارزارهای انتخاباتی فراهم شده است، محض از جریان انتخابات به دومه دولتی در ماه دکبر سال گذشته و کارزار انتخاباتی پرزیدنتی قریب الوقوع. به همین دلیل گزارش در عرفه انتخابات نشر شد. رئیس نمایندگی عفو بین الملل در روسیه همچنین گفت در گزارش برخورد نامطلوب پلیس به هنگام برگزاری رهپیمایی ها و گردهمایی های سرشمار مخالفین بررسی گردیده است. مقامات نه تنها به برگزاری تظاهرات مخالفین مقاومت کردند، حتی به آنها امکان ابراز نظر ندادند. آنها را در خانه های خودشان دستگیر کردند، از قطار و هواپیما پایین کشیدند. سازمان های محافظ حقوق که از خارج سرمایه گذاری می شوند بیشتر زیر فشار قرار دارند. مقامات رسمی روسیه آنها را با جاسوسی به منفعت کشورهای خارجی متهم کردند. محافظ حقوق توضیح کرد سازمان عفو بین الملل همزمان برای اصلاح وضع به مقامات روسیه یک فهرست گسترده دستورات پیشنهاد کرده است و انتظار واکنش مقامات روسیه است، زیرا شیوه کار سازمان همین است که همراه با انتقاد راه های اصلاح کمبودی را توصیه می نماید و در اصلاح آن شرکت می کند. گزارش سازمان عفو بین الملل در زمان انتشار گردید که مقامات روسیه با عریضه گری کاسپاروف رئیس جنبش اپوزیسیونی روسیه دیگر و ادوارد لیمونوف رئیس حزب ممنوع ناسیونال بلشویک در مورد تشکیل راهپیمایی در مسکو و سن پترزبورگ
یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی روز دوم مارت جواب را دادند. رئیس جنبش برای حقوق بشر روسیه لیو پاناماریوف این اقدام مقامات را قانون شکنی دیگر نامید و همزمان توضیح کرد. شرکت در تظاهرات اعتراضی حق کنستیتوسیونی شهروندان روسیه است و این عمل به هیچ وجه قانون شکنی حساب نمی شود و این دو حزب می توانند جانبداران خود را به میدان دعوت نمایند، گفت محافظ حقوق. در همین حال گاری کاسپاروف رئیس جنبش روسیه دیگر اعلام کرده است از جانبداران خود دعوت خواهد کرد تا انتخابات پرزیدنتی دوم مارت را بایکوت یا تحریم نمایند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم و یادآور می شویم که در قسمت دویم ما مطالب زیل رو به شما پیشکش می کنیم.
شخصیت های مذهبی بدخشان خواستار خلع سلاح گروه های غیر قانونی مسلح شدند.
عکس های ترکمن باشی یا سابق رئیس جمهوری ترکمنستان را تدریجا از خیابان ها و پشتاق بناها می چینند.
مقامات بانک ملی تاجیکستان می گویند ارزش سامانه را در نسبت واحد پولی کشورهای تعیین می کنند که تاجیکستان با آنها را رابطه نزدیکی اقتصادی دارد.
شنوندگان گرامی، این و مطالب دیگر را بعد از یک ترانه به شما پخش می کنیم.
باشم که درایی بدرون ششتا باشم که درایی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 ششتا باشم که درایی بدرون شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا شوم که در آیین بدرون
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. روز چهارشنبه شخصیت های مذهبی ولایت خودمختاری بدخشان در شهر خاروق گردی هم آمدند و گروه های مسلح غیر قانونی تقاضا کردند که سلاح خود را به دولت سپارند. یک روز پیش زنان نیز در شهر خاروق بر ضد اعمال افراد مسلح اظهار عقیده کردند و گفتند فعالیت چنین گروه ها در منطقه می تواند وضع را به هم بزند. ولی مقامات امنیتی گفتند حالا در ولایت نیروی وجود ندارد که بتواند وضع را ناآرام کند. از خاروق همکار ما فیض میر حسن گزارش می دهد.
بعد عمله گروه مسلح با بنای شعبه کرهای داخلی شهر خاروق روز گذشته زنان و صبح امروز 27 فوریه نمایندگان دین این منطقه گرد هم آمدند و از گروه مذکور تقاضا کردند تا سلاح خود را بر نهادهای انتظامی تسلیم کنند. در ریاست کرهای داخلی ولایت از اظهار داشتند که 99% سلاح بر اثر جنگ شهروندی به دست ساکنان منطقه افتاده را جمع آوردند، اما هنوز افرادی هستند که از سپردن سلاح به مقامات حفظ حقوق سرپیچی میکنند. به گفته شکرالله احمدبکوف سردار ستاد ریاست کرهای داخلی این استان، در 5 سال اخیر نهادهای انتظامی و نظامی از ساکنان منطقه بیش از 10,000 میل سلاح را مصادره کردند و گفت:
من باید روی راست قید نمایم که سلاح تالا در دست علاوه اشخاص جنایت پیشه البته وجود دارد.
با سؤال اون که آیا گروه های مسلح می توانند به ارامی جامعه آسیب رسانند، شکرالله احمدبکوف پاسخ داد که هیچ یک گروه مسلح غیر قانونی قدرت خلل دول کردن امنیت منطقه را ندارد.
مقامات حفظ حقوق همه طرفه می تواند کدام گروه نباشد، کدام معمول اشخاص جنایت پیشه نباشد، او را در جا شناند، همه بی‌ضرر گردوند.
اما کارشناس مستقل خوش آمد علیداد بر این عقید است که در جامعه پر از افراد بیکار و بینوا رخ دادن ار حادثه غیر منتظره از احتمال دور نیست. وی گفت با برگزار کردن گرده همایی و نمایش های اعتراضی گرفتن پیش روی حادثه های نامطلوب غیر امکان است. تن و تاسیس جوهای نو کوری برای جوانان با معاش کافی می تواند آرامی جامعه را تقویت بخشد. از اردشت خوش آمد علیدود.
برطرف نمودن همین فقر و بناوی این یک عامل اساسی است. بدون آنکه امروز ما در کوچه و بزرگان نمایش کنیم یا میتینگ و دیگر همایش ها رو برپا سازیم، یک اصل پرابلم در همین نیست. اصل پرابلم فقط در همون پس کردن سطح کم بضاعتی است و وجوه کور تامین نمودن جوانان.
نظر به اطلاع منابع غیر رسمی، صبح امروز گروه مسلح مذکور 10 میل سلاح را به شعبه کرهای داخلی شهر خاروق سپرده است، اما سردار این شعبه قیام الدین نظام الدینوف این خبر را تصدیق نکرد. فیض میر حسن، رادیوی آزادی خاروق.
اعتراض ساکنان بدخشان بر ضد فعالیت گروه های مسلح غیر قانونی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه برنامه خبری. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفته است سر از امروز پیشنهاد نامزدها به نمایندگی پارلمان در انتخابات میان دوره‌ای در ناحیه رومی آغاز شده است، ولی احزاب سیاسی مستقل تاجیکستان و مخالف دولت از شرکت در این انتخابات دست کشیدند. سبب این است که هیچ یک از آنها به منصفانه و دموکراتی برگزار شدن انتخابات باور ندارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
حزب‌های مخالف سیاست دولت از شرکت در انتخابات میان دوره‌ای آید به انتخاب نماینده به پارلمان تاجیکستان از حوزه انتخاباتی ناحیه رومی به نشان اعتراض عدم شفافیت کارزار انتخابات دست کشیدند. پس از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان که اکثر کرسی‌های پارلمان را حزب خلق دموکراتی و یا حزب حکومت به دست آورد، در 11 حوزه انتخاباتی تاجیکستان انتخابات‌های میان دوره‌ای برگزار شد و در این 11 حوزه نیز نامزدها از حزب خلق دموکراتی که ریاست آن را رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد پیروزی به دست آوردند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که انتخابات های میان دوره‌ای گواه آنند که دولت در راه برگزاری انتخابات منصفانه گام نبرداشته است و همان اصول و شیوه های قوم سالاری و محل سالاری در پیشنهاد نامزدها باقی مانده است و دولت برای برنده شدن نامزدهای خود از استفاده از تکنولوژی غیر قانونی دست نکشیده است. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در این باره گفت:
در آغاز و مرحله های اولی وی چون قاعده مقامات دولت کوشش می نماید که وانمود کند که انتخابات الترناتیوی هست و دموکراتی و شفاف و منصفانه، ولی وابسته از نزدیک شدن به روز انتخابات با در نظر داشتی زمینه های اجتماعی شخصیت هایی که در انتخابات از جمله انتخابات های میانه دوره شرکت می ورزند واسطه های غیر دموکراتی استفاده می شود.
حزب نهضت اسلام نیز به همین نظر است. واحد خان قاسدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلام عدم شرکت نمایندگان حزب در انتخابات میان دوره‌ای را چنین توضیح داد:
در همان انتخاباتی که در کلوب دایر شد و همین خیلی تصمیم گرفتیم که تا مدامه که قانونهای انتخاباتی تغییر نمی کند، اینکه آنها راضی نمی شوند که در حوزه ها و در کمیسیه چسکری از این مورد قبول کنند، ما تا آندان شکر نمی برزیم.
به گفته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، سایر حوزه‌های انتخاباتی تحت کنترل دولت قرار دارد و دولت تلاش می‌کند به نامزدهای خود امکانات بیشتری را فراهم سازد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جنای محمد روزی اسکندروف نیز به همین نظر است.
گپ سر تقلب‌کاری اوید نتیجه‌های انتخابات است. برای همین هم در اشتراک در همین انتخابات از روی منطق نیست.
در حال حاضر در پارلمان تاجیکستان جز 3 نماینده از حزب کمونیست و 2 نماینده از حزب نهضت اسلام، باقی همه از حزب خلق دموکراتی و یا حزب رئیس جمهور نمایندگی میکنند. پس سوال مطرح است که آیا فعالیت پارلمان یک حزبی به درد جامعه بسیار حزبی میخورد؟ شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی از حزب کمونیست ضرورت چنین پارلمان در آینده را که حق ندارد به مشکل مردم رسیدگی کند زیر سوال میبرد. با گفته وی پارلمان تاجیکستان یگانه پارلمان در قلمرو جمهوری های سابق شوروی است که از حقوق کنترل فعالیت دولت محروم است. شادیش عبدالله در این باره گفت:
چنین حقوق به مجلس نمایندگان داده نشده است. غیر از بانک ملی دیگر کسی در پیش مجلس نمایندگان جوابگو نیست. اینا همش در نزد حکومت جوابگو است.
به اعتقاد شادیش عبدالله در صورتی که پارلمان به مسائل داغ روس رسیدگی نمی کند، در آن صورت اعتبار آن کاهش می یابد و اجرای قانون های تصویب شده از سوی پارلمان نیز بعید به نظر می رسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به اعتمادی احزاب مخالف تاجیکستان به انتخابات میان دوره‌ای در ناحیه رومی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند باید ارزش برابری سامانی با ارزهای دیگری خارجی تدریجا تعیین و عملی شود. این مسئله سال تا سال در نتیجه رشد همکاری های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای خارجی اهمیت پیدا میکند. تا امروز تاجیکستان میزان همکاری های خود را با دیگر کشورها با دلار نشان میدهد. تاجیکستان به ویژه با روسیه و چین و کشورهای اتحادیه اروپا همکاری های اقتصادی دارد. آیا به قول معروف حساب و کتاب همکاری های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای خارجی با سامانی واحد پول ملی تاجیکستان امکان دارد؟ نظری کارشناسان در این باره چی است؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت خواهیم شنید.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت ضمن اصلاحات نظام پولی و بانکی در تاجیکستان ارزش پول ملی تاجیکستان سامانی دیگر در نسبت دلار ایالات متحده آمریکا نباید تعیین شود. آقای رحیمزاده گفت ارزش پول ملی تاجیکستان باید در نسبت اسعار کشورهای تعیین شود که تاجیکستان با آنها همکاری و اشتراک اقتصادی دارد. آقای رحیمزاده افزود: من آینده سیاست پولی تاجیکستان را دیگرگون دیدن می خواهم. به نظر من ارزش پول ملی تاجیکستان باید در نسبت ارزش واحد پولی کشورهای تعیین شود که تاجیکستان با آنها روابط شریکی اقتصادی دارد، ولی با ایالات متحده آمریکا ما روابط شریکی اقتصادی نداریم، در حالی که ارزش پول ما نسبت دلار تعیین می شود. ما با اروپا شریکی بیشتر داریم. پخته و آلومینی ما به اروپا صادر می شود. برای آن چنین اقدام ضرور است که تغییریابی قیمت ها در بازار کشورهای شریک اقتصادی ما و بازار داخلی ما تأثیر بالقوه می گذارد. اما افزایش قیمت ها در امریکا و بازار ما چنین تأثیر نخواهد گذاشت. اما این در حالی است که با عقیده کارشناسان مستقل با سادگی گذشتن به چنین طرز تعیین ارزش سامانی امکان پذیر نخواهد بود. طاهر عبدالجبار، استاد اقتصاد در دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید اگر تاجیکستان بخواهد در نسبت هر یک از شریکانش این کار را انجام دهد، کاری مشکلی خواهد بود، زیرا سطح تورم در این کشورها یکسان نیست. از نگاهی دیگر نیز چنین اقدام میتواند پیامد سیاسی با دنبال داشته باشد. او میگوید
بسیاری از کشورها در صدد اون هستند که از دلار یک کمک دوری گزینند و رو آرند به پول اتحادیه اروپا یورو. بله، چرا نه، ممکن است. امروز یورو هم بسیار پول ثابت است و با اون مراجعه کردن ممکن است. البته این جنبه های اقتصادی و سیاسی دارد و کار هم تو ساده نیست، بخاطر اینکه ارزش دلار کاسته می شود و امریکا از نگاه اقتصادی و سیاسی به این البته نگاه مثبت نخواهد داشت. گویا از نگاه سیاسی یک نوع بی‌توجهی یا روی گرداندن از اقتصاد امریکا و پول اون است.
شریف رحیمزاده همچنین گفت که با وجود درخواست رئیس جمهور در مورد حداقل 8% نگاه داشتن میزان تورم در سال روان و پیشبینی وزارت رشد اقتصادی تا 13% سطح تورم، عقیده دارد که میزان سطح تورم در تاجیکستان از این بالاتر خواهد رفت، زیرا میگوید قیمت ها در بازارهای خارج در حال افزایش است. آقای رحیمزاده که در یک ماه پیش به مقام رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شده است، همچنین گفت بانک ملی از این به بعد از اجرای برخی برنامه های نظیر مهمان پذیری که به صلاحیتش داخل نمی شود دست خواهد کشید. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پول ملی تاجیکستان و امکان ارزش برابری آن در بازارهای جهانی.
ادامه برنامه خبری. از مدت ها قبل در تل و تپه های ترکمنستان و پشتاق خانه و کارخانه های این کشور نوع مسابقه اعلان نشده ادامه داشت. در سراسر ترکمنستان کارخانه و شرکت های گوناگون تلاش میکردند یکی بهتر از دیگری عکس بزرگتر یا زیباتر و پرابرنگ سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری فقید را که خود را ترکمن باشی یا پدر ترکمن ها معرفی کرده بود بگذارند و به قول معروف به باوری رهبر سزاوار شوند. حالا نشریه های این کشور می نویسند که ده ها عدد پورتریت یا عکس های بزرگ پدر ترکمن ها که در قرن بیستم برای درست کردن کش شخصیت به وی کمک کرده بود از کوچه و خیابان ها و پشتاخ بناها برداشته می شود. آیا چنین کار با دستور قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری نو صورت می گیرد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما مرزای سلیمپور در این مورد.
طی مدت طولانی سراسر ترکمنستان را عکس و نقاشی ها و هیکل های یکی از دیگر محتشمتر پرزیدنت وقتش سفرمراد نیازوف زینت می داد و شاید در ذهن نفری که از خارج می آمد این اعتقاد را تلقین می کرد که این کشور سراسر یک آلبوم خصوصی عکس های ترکمن باشی باشد. در روسیه مرکزی پشتاق تقریبا همه ساختمان های دولتی و همین طور دفتر کار قریب تمام رهبران زینه های بالایی و پایانی را عادتا عکس های رؤسای جمهوری ها زینت می دهند. در این منطقه گویا مثل یک قاعده شده است که هر قدر رئیس جمهور قدرتمندتر باشد شماری پورتریت هایش در پشتاق بناها و دفترهای کاری باید همون قدر بیشتر شود. اما ترکمنستان دوران نیازوف حتی در این سبقت هم به خود همتا و همپا نداشت. در آن زمان هیکل و مجسمه های ترکمنباشی در هر قدم گذاشته می شد. مثلا در اشقابات پایتخت ترکمنستان مجسمه تیلاکوب نیازوف را در بلندترین برج شهر که ارک نیترالیتد یا خود بی‌طرفی نام داشت گذاشته بودند. بی‌طرفی قرار معلوم خط مش سیاست ترکمنستان آن دوران انتخاب شده بود. این مجسمه که وابسته به کنج آفتاب دور می‌زد یکی از نمونه‌های انگشت‌نمای پرستش شخص ترکمنباشی دانسته می‌شود. عکسی نیوزوف رو همین طور میتوان در روی منت پولی ملی ترکمنستان و روی شیشه حتی عرق ترکمنی دید که بعدی در گذشت نیوزوف به خاطر او سردار نامش کرده اند. صورت های پرزیدنت حتی مکتب و کودکستان ها، بیمارستان ها، بانک ها و تالارهای ورزشی را آرام می داد. سفرمراد نیوزوف می گفت که چندان خوشی در کوچه و خیابان ها دیدن عکس ها و مجسمه های خود را ندارد، ولی او چی کند که مردم خود این را می خواهد. عکس نیوزوف را عادتاً یک جا با خورشید و گل و پرستو می کشیدند و یا سواری اسب سفید اخالتکین، نوعی معروف اسب ترکمنی، ابتدا با موی سفید ولی در عکسای بعد با موی سر سیاه و انگشتری های گرانبها در دست، ولی اکنون طوری به نظر می رسد عکسای ترکمن باشی را از بین می بردارند. رحیم اسینوف ادیب معروف ترکمن که در اشقابات به سر می برد می گوید:
من شواتم سفر متنیادم صورت نورم آنها پلیکلینیکا ایشوات
من عکسای نیوزوف را در هیچ کجا نمی بینم. در بیمارستانی که من دایی می رفتم عکسای او تمامی دیوارها را پوشانده بود، ولی حالا آنها را برداشتند، اما مجسمه هایش را هنوز می توان در کوچه ها دید.
یک مقام نزدیک به حکومت ترکمنستان بدون ذکر نام به بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است به تمام نهادهای دولتی دستور دادند که عکسای نیوزوف و اقتباس‌ها از کتاب راهنمای او را از پشتاخ‌ها برچینند. بنابراین دستور عکسای نیوزوف را می توان با عکس پرزیدنت فعلی قربان قلی بردی محمدوف ایواز کرد، ولی نه در پشتاخ بنا بلکه تنها در داخل ساختمان. اما از بین بردن کش پرستش شخص نیوزوف کاری اندکی نیست که شود زود انجامش داد. مجسمه های نیوزوف و مادرش قربان سلطان ایجی همچنان در کوچه و خیابان های اشقابات و دیگر ولایت بر جای مانده، عکس او همچنان از روی پول های ترکمنی بر روی شما می خندد. ولی به نظر تحلیلگران سخن اینجا از ختم شخص پرستی نیست، بلکه به احتمال غالب پرستش یک شخص، یعنی نیوزوف را اکنون در ترکمنستان با پرستش شخص وارث وی بردی محمدوف ایواز میکنند. در تلویزیون دولتی ترکمنستان الکی او را سردار نام میبرند و صحافت روزنامه ها نیز همه مالامال تعریف و توصیف بردی محمدوف است. بیرام شیخ مرادوف، یک مخالف دولت ترکمنستان که در خارج به سر میبرد، میگوید بردی محمدوف باید به این شخص پرستی که به اعتقاد وی به اعتبار بین المللی ترکمنستان لطمه میزند خاتمه دهد.
شخصی بردی محمدوف را اکنون به همان گونه نیوزوف خوش آمد می زنند که خیلی بد است. من امیدوارم که پرزیدنت به این همه خاتمه داده نخواهد گذاشت که این اعمال مثل زمان نیوزوف از حد گذرد.
در دیواری دفترهای کاری آویختن عکس پرزیدنت خاص کشورهای دیگر هم هست، ولی وقتی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه پرسیدند که اگر در انتخابات ماه مارس وارثش دمیتری مدودف برنده شود و خود او طور قرار است به کرسی سروزیری بنشیند، آیا همچون زیردست پورتریت مدودف را در دفتر کارش خواهد آویخت یا خیر، پوتین البته نه به صورت آشکار بلکه با یک لحن خیلی دیپلماتی این را رد کرد و گفت اظهار صداقت عبارت از تنها به دیوار آویختن صورت رهبر نیست.
برداشتن پورتریت یا عکس های سفرمراد نیوزوف از کوچه و خیابان های ترکمنستان.
و حالا گزارش ها را از منطقه های تاجیکستان ادامه می دهیم. برای رفع پیامدهای بحران انرژی در تاجیکستان ورود کمک های بین المللی به این کشور ادامه دارد. نخستین کمک های خیریه از سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که عبارت از مواد بهداشتی و غذایی و سوزشواری و دستگاه های تولید برق می باشند و ولایت سوغد وارد شده است. نخستین کمک ها یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل و کشور آلمان رسیده است. از این کشورها رسیده است. تفصیلات موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
با گفته مقامات سوخت نخستین کمک های طبی و غذایی و مواد سوخت از سازمان های خیریوی بین المللی و کشورهای خارجی به منطقه شمالی تاجیکستان سپرده شد. شایره بزرگو و اجرا کننده معاون سردار اداره تندرستی سوخت گفت که به نه شهر و نواحی سوخت از جانب بنیاد کودک سازمان ملل متحد یونیسف 20 نوع تجهیزات و اسباب طبی کمک اولیه و از طرف سازمان جهانی تندرستی داروار نیاز اول تقدیم شد.
از اون جمله اینکوباتور که برای کودکان نوزاد، نابوری که برای ایهوی کودکان و کیسلرودن گنراتور که برای کودکان نوزادی که تولد خانواده دسترس میشن، همین کمک کلون میست.
طبیبان سوخت میگویند که تعداد از بیمارستان و تولدخانه های سوخت در دهات از دو ماه پیش به این سو کاملا از برق محروم مانده اند. بسیاری از این بیمارخانه و زایشگاه ها جنراتور و مواد سوخت هم ندارند. در مرکز های نواحی سوخت و حتی در مرکز ولایت قطعی نابهنگام انتقال برق به بیمارستان ها به یک امر طبیعی مبدل شده است. سردختور تولدخانه مرکزی ناحیه عینی رسمان از مرگ یک طفل نوزاد در زیر اسباب نفسی سنئی به علت قطعی برق اعلان داشت. اخیراً کشور آلمان به 300 نفر ساکنی آلمانی تبار سوخت مواد غذایی برای یک ماه تقدیم کرد. راینر میولر سفیر آلمان در تاجیکستان ضمن دادن این کمک ها در خوجند گفت که کشورش در روزهای نزدیک به مکتب و بیمارستان های تاجیکستان از جمله ولایت سوخت کمک های بلا عوض مواد سوخت و جنراتور های برقزا خواهد رسانید. برای این کمک ها آلمان 500 هزار یورو جدا کرده است و ما امیدی آن را داریم که روزهای نزدیک باز به 31 میلیون یورو به تاجیکستان از جانب آلمان کمک مالی جدا خواهد گشت. راینر میولر سفیر آلمان در تاجیکستان او افزود که کمک های کشورش به تاجیکستان عمدتاً از جانب سازمان اگراکسیای آلمان ارائه خواهد شد. مقامات حکومت سوخت از کشور آلمان خواسته است در تأمین با تخمی های زراعتی نیز یاری رساند. مقامات گفته است به تأثیر سرمای شدید امساله ذخیره بعضی نوهای تخمی های سبزوات و کشتی تیرماهی و گرمخانه ها نابود شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ورود نخستین کمک های خیریه سازمان های بین المللی به ولایت سوخت.
ادامه برنامه خبری. وزارت بهداشت تاجیکستان برای مهاجرین کاری کشور یک مرکز معاینه طبی را باز نمود که خدماتش را به طور رایگان به مشتریان پیشنهاد میکند. مهاجران کاری اکنون میتوانند در این مرکز بهداشت قبل از سفر به کشورهای خارجی از معاینه طبی گذشته درباره وضع سلامتی خود معلومات نامه دسترس کنند. این مرکز چگونه فعالیت میکند و مهاجران کاری و تاسیس این مرکز چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش همکارم اسلمی مومینزاد میشنویم.
وزارت تندرستی تاجیکستان با تأسیس یک مرکز تشخیص طبی مهاجران کاری کشور را رایگان کرد. سفربیگ منانوف رئیس مرکز معاینه طبی مهاجران کاری میگوید مهاجران کاری از این به بعد قبل از سفر خارجه به طور رایگان میتواند از معاینه طبی گذرند. وی گفت در این مرکز یک کمیسیون ویژه عبارت از پزشکان دل و گرده، سرطان، خون، ایدز و امراض زنانه سلامتی هر یک مهاجر را همه جانبه تشخیص می کنند. و افزود این مرکز بر اساس توافق میان روسیه و تاجیکستان اجازه پیدا کرده است که به مهاجران کاری درباره وضع سلامتیشان معلومات نامه دهد.
سرتیفیکاتی سالمی داده می شود که همین مهاجر مهنتی سالم است، می تواند در هم کدام دولت برای کار رود، کارش ادامه دهد که یگان مانعی نشود در روسیه معلومات به کار می آید.
آقای منانوف افزود این مرکز در مناطق تاجیکستان خوجند، کلاب، قرغان‌تپه و خاروق همه روزه از ساعت 14 تا 17 خدمت می رساند. اما تبر رحیموف یک مهاجر کاری گفت در برابر افزون بودن شماره مهاجران کم بودن وقت خدمت رسانی این مرکز نمی تواند تمام مهاجران را به زودی از تشخیص گذراند. با این وجود وی گفت داشتن معلومات نامه درباره سلامتی در کشورهای خارجی ضرور است.
میدونه که سرای سرگردون نمیشه. جا مثال که رفتی سلامتی نغزه دعوا کنه میتونه که سوزی. آتی خورد کرده میتونه. مثال که سلامتی ویرون باشه میره میگه که مثالش مایوبی. شما مدد در کار نیستیم. سرگردون سرسون با میگردن میبینیم.
در همین حال برخی از مهاجران میگویند به اعتبار پیدا کردن معلومات نامه که این مرکز به مهاجران میدهد در روسیه باور ندارند. با این وجود کارشناسان میگویند در تجربه تاجیکستان که طبق آمار رسمی 500 هزار و طبق آمار غیر رسمی 1.5 میلیون شهروندش همه ساله به خارج بیش از همه به روسیه مهاجرت کاری میروند، تأسیس همچنین مرکزهای طبی عینی مدعا است، زیرا معلومات نامه درباره سلامتی یکی از شرطهای اساسی رسمان به کار درآمدن مهاجران کاری است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاسیس مرکزی خدمت رسانی درایگان تیبی و مهاجرین کاری تاجیک.
تشکر فخری دین و یادآوری میکنیم به شنوندگان عزیزمون که با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود
و ما به امید روز و روزگار خوش به یکایک شما با شما خداحافظی میکنیم. من نور محمدی خوازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
شب خوش. الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم یار الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم یار الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم